بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 94 سطر 11 و القایت و به ذات مال اجله الفعل اول الفکر آخر العمل. بحث در تقسیمات علل داشتیم. تقسیم کردیم فاعل رو به سه تقسیم، بعد ماده رو به سه تقسیم، رسیدیم به غایت. غایت هم به سه تقسیم تقسیم می‌کنیم. دو تقسیم شد دیروز خوندیم، یک تقسیمی شد که تقسیم به ذات و به عرضه امروز میخوام بخونم. قبل از اینکه من وارد بحث بشم، یه مطلبی رو از تقسیمات ماده من توجه نداشتم و نگفتم، غفلت شد، باید توضیح داده میشد. برای ماده بلعرض مرحوم سبزواری دو تا مثال زدند، یکی مثل المائل الهوا، دوم هم والابیض للسواد. این دو تا مثال با هم چه تفاوتی دارند؟ چرا ایشون دو مثال زد؟ اینو من توضیح ندادم، مثالا رو توضیح دادم، برای اینکه چرا دو مثال آورد نگفتم. حالا الان میخوام اینو عرض کنم که چرا دو مثال آورد. در مثال اول آب صورته و حلول کرده در هیولا، بعد هیولا با صورت ماده می شد، ماده بلعرض برای صورت هوا. در مثال دوم جسم با بیاض مجموعاً ماده می شدند برای سواد، و بیاض صورت نبود برای جسم، کیفیت بود برای جسم. در مثال اول ماده بلعرض مجموع ماده و صورتش بود، در مثال دوم ماده بلعرض مجموع شی و عرضش بود نه صورتش. در اولی شی و صورتش مجموعا شدن ماده بلعرض، در دومی شی و عارضش نه صورتش مجموعا شدن ماده برای عرض بعدی. مرحوم سبزواری خواست بفهماند که ماده رو چه ماده اولا بگیری چه با صورت همراهش کنی، چه ماده ثانیه بگیری چه با کیفیت همراهش کنی، اگر مجموع رو ماده قرار دادی می شود ماده بلعرض. در قسم اول علاوه بر این که صورت یعنی جوهر جمع می شود با ماده، برخلاف قسم دوم که عرض جمع می شد با ماده، در قسم اول اون ماده به ذات ماده اولاست، در قسم دوم ماده به ذات ماده ثانی است. پس دو تا فرق تو این دو مثال لحاظ شده، یکی این که ماده به ذات رو با جوهر جمع کردیم در اول، در مثال اول ماده به ذات رو با عرض جمع کردیم در مثال دوم. این فرق اول. فرق دوم، ماده به ذاتی که در مثال اول داریم ماده اولاست و ماده به ذاتی که در مثال دوم داریم ماده ثانی است. یعنی در مثال اول ماده به ذات هیولاست، چه ماده اولاست. در مثال دوم ماده به ذات جسمه که ماده ثانی است. پس دو تا فرق بین این دو مثال بود و مرحوم سبزواری به خاطر این دو فرق این دو مثال آورد. یعنی کلامیشون اینه که در ماده بالعرض فرق نمی کنه. صورتی رو که در ماده بودن دخالت ندارد بیاوری، یا کیفی رو که در ماده نبودن دخالت در ماده دخالت ندارد بیاری. اونی که در ماده دخالت نداره ما آوردیم در هر دو مثال. ماده هوا اون هیولاست، صورت مایی دخالت نداره و ما این صورت مایی را آوردیم. ماده سواد اون جسمه، بیاض دخالت نداره و ما اون آوردیم. فرق نمی کنه. اونی که دخالت ندارد و با آوردنش ماده را از بزاد بلعرز خارج می کنی، اونی که دخالت ندارد جوهر باشد یا عرز باشه فرق نداره. مرحوم سبزواری خواست بیان کنه که فرق ندارد دو مثال زد. همچنین فرق ندارد ماده بلعرز ماده بزادش ماده اولا باشد یا ماده بلعر از ماده به ذاتش ماده ثانیه باشد، فرق نداره. چون میخواست بفهمونه که این فرق ها در اینجا مطرح نیستن، لذا دو مثال. خب حالا میگم بحث خودم. دو تا مثال میزنم. در یه مثال غایت به ذات مطرحه، در یه مثال غایت بلعرز مطرحه و بعد فرقشون رو ذکر میکنم. تخت رو میسازیم برای استراحت و بعدم روش استراحت میکنم. چاهو میکنیم برای به دست آوردن آب. یه خودی رفتیم پایین به گنج دسترسی پیدا میکنم. این دو مثال. در مثال اول فعل رو به خاطر استراحت انجام داده و همین غایت فعل منه، به خاطر این عمل انجام داده و همین استراحتم بعد انجام شد. من به خاطر استراحت تخت رو ساختم و بعد از اینکه تخت ساخته شد استراحت انجام شد. اما در مثال دوم من به خاطر گنج چاهو نکندم، بلکه به خاطر آب چاهو کندم، ولی گنج پیدا شد. گنج اونی نبود که فعل به خاطرش انجام شده، اونی بود که بر فعل مترتب شد. پس اگر غایتی این چنین باشد که فعل به خاطر او انجام شده، این میشه غایت به ذات. اگر غایت چنان باشد که بر فعل مترتب شده ولی فعل به خاطر او انجام نشده، میشه غایت به لرز. پس فرق غایت به ذات و به لرز با این تفسیری که کردم روشن شد. مثالم زدم، مثالم مبین این تفسیری. اگر غایت امری باشد که فعل به خاطر او انجام شده، میشه غایت به ذات. اگر غایت طوری باشد که بر فعل مترتب شده، میشه غایت به لرز. فعل به خاطر او انجام نشده ولی بر فعل مترتب شده، میشه غایت به لرز. تا اینجا مطلب روشن. حالا عبارت عوض میکنه، اینطور میگه: اگر غایت طوری باشد که فعل به خاطر او انجام شده اولا و بر فعل مترتب شده ثانیا. این میشه غایت به ذات. و اگر غایت طوری باشد که فقط بر فعل مترتب شده ولی فعل به خاطر او انجام نشده، این میشه بالعوض. اینم روشنه. این عبارت دوم رو دقت کنید، دو مرتبه تکرارش میکنم. اگر فعل به خاطر امری انجام شده که همون امرم بر فعل مترتب شده، هم انجام من به خاطر او بوده، یعنی او بوده که منو تحریک کرده، هم او بوده که بر فعل من مترتب شده، این چنین غایتی که هم محرک منه هم مترتب بر فعل منه، میشه غایت به ذات. و اما غایتی که محرک من نبوده فقط بر فعل من مترتب شده، مثل دسترسی به گنج، این محرک من نبوده، مثلا خبر نداشتن از این که این چاه دارای گنجه، ولی مترتب بر فعل من شده، یعنی وقتی من چاه کندم بهش رسیدم، این میشه غایت بلعنس. حالا همین عبارت رو که الان من عرض کردم میخوام با بیان مرحوم سبزواری بگم. اون غایتی که اول فکره و آخر عمله، هم اول فکره هم آخر عمله، این میشه قاعده بذات. یعنی چی اول فکره؟ یعنی اولی که شروع کردم فکر کردم که تخت رو بسازم یا نه، چی تو ذهنم آمد؟ استراحت تو ذهنم آمد، این اول فکر بود که فعل به خاطرش انجام شد و محرک من شد. و آخر عملم بود، یعنی بعد از این که عمل انجام شد، آخر عمل یعنی مؤخر از عملم مترتب شد بر عمل من. اما اون یکی رو ملاحظه کنید، اون گنج و اول الفکر نبود، آخر العمل بود. اون دسترسی به گنج آخر العمل بود ولی اول الفکر نبود. یعنی اینطور نبود که در اولی که من فکر میکردم اون به ذهن من بیاد و اون مرا تحریک کند، ولی این چنین بود که بعد از این که کار انجام شد آخر عمل آمد و بر عمل من مترتب شد. مرحوم سبزواری ملاحظه کنید اونجا که غایت به ذات رو توضیح میده از این جمله استفاده میکنه، اول الفکر آخر العمل، ولی تو اون یکی دیگه که غایت بلرزه از این جمله استفاده نمیکنه و نباید استفاده کنه، چون این جمله اونجا صادق نبوده. روشنه مطلب؟ من توضیحاتی عرض کردم، فقط منظورم این بود که این اول الفکر آخر العمل خودش روشن بشه، که تقریبا روشنم بود، جایگاهش معلوم بشه که چرا مرحوم سبزواری اینجا ذکرش کرد. این چون اول الفکر آخر العمل اشاره به یه قاعده داره که آن چه من در اول تصور میکنم اون علت قاییه، اونی که بعدا مترتب میشه غایته. این چه این گفته شده و بعضی هم به صورت دیگه بیان کردن این قانون رو، گفتن علت غایی ذهنن مقدم خارجن مؤخر. اینطوری این همه اینا تبیین همین اول الفکر آخر العمله. این مهم نیست که اول الفکر آخر العمل معناش چیه، معناش روشن بود، قبلا هم توضیح داده بودیم. چرا مرحوم سبزواری اینجا ازش استفاده کرد؟ روشن شد که جای استفاده داره، یعنی اصلا فارق بین غایت به ذات و غایت به لرز همین جمله است. آنجا که اول الفکر آخر العمل صدق میکنه غایت به ذات، اونجا که صدق نمیکنه غایت به لرز. کجا صدق میکنه؟ اونجایی که محرک و مترتب، محرک به فعل و مترتب بر فعل یه چیز باشه، که اول الفکر هم هست آخر العمل هم هست، اونجا میشه قاعد بذار. اونجا که اول الفکر و آخر العمل فرق میکنه، اول الفکر رسیدن به آب بود، آخر العمل دسترسی به گنج بود، اینجا قاعد بذار. غایت به ذات نیست. برای تفسیر غایت به ذات و بلعرز و فرقشون چندین عبارت من گفتم، همش درست، همه رو در ذهن داشته باشید. می فرمایید که این غایت بلعرز در واقع غایت نیست بلکه منفعته. تقسیمی که کردن غایت بلعرز رو اسمشو منفعت گذاشتند، در حالی که ما به غایت بلعرز ما میدیم. اینو من بخوام جوابتون رو بدم باید دوباره برگردم اون بلعرز و به ذات رو توضیح بدم. بلعرز یعنی بلمجاز. اگر اسم غایت رو به این چنین غایتی اسناد دادید و بر او اطلاق غایت کردید مجاز است، اگر اطلاق منفعت کردید حقیقت است. اشکالی نداره که ما به یه چیز دوتا اسم بذاریم، یه اسم مجازی اسم حقیقی. الان اون دسترسی به گنج، دسترسی به گنج غایت است بلعرز، منفعت است بلحقیقت. یعنی کار من این منفعت رو در پی داشته ولی این غایت من نبوده، این چنین منفعتی این منظور من نبوده. پس یه فایده بوده، منفعتی بوده، ولی غایت اسمش نیست. چی بخونی؟
مختصون به متحتر کام که اول فرمان که منتحتر
بله میفرمایید حاشیه‌تون نوشته که این عبارتی که مرحوم سبزوایی آورده اختصاص به عالم طبیعت داشته، مافوق عالم طبیعت احتیاج به فکر نداره، بنابراین درباره اون نمیشه گفت اول الفکر آخر العمل. ولی بحث ما مطلقه، نباید جمله بیارید که اختصاص بده بحث ما رو به عالم کون و فساد یعنی عالم ماده. همونطور که بحث مطلقه باید جمله بیارید که اون جمله مطلق باشه. البته توجه کنید کلمه فکر خودش اختصاص داره به عالم ماده، در مورد عقول و در مورد خداوند تعبیر به فکر نمی کنه. فکر مال ماست، مال این عالم ماده است. ایشون با همین جمله اول الفکر، با همین کلمه فکر، بحث رو در این جمله اختصاص داده به عالم طبیعت. ولی تعریفی که برای غایت به ذات کرده مطلقه، گفته مال اجل هلفل. این مال اجل هلفل میشه غایت به ذات، چه در عالم طبیعت، چه در عالم عقل و چه در باره خداوند. در خداوند دیگه عالم خدا نمیگیم، میگیم در باره خداوند. پس تعریفیشون درسته، جامع هم هست، ناظر به همه موارده، منتها در دنباله تعریف جمله ای آورده که اون جمله تعریف رو روشن‌تر میکنه، نه تعریف متوقفه بر این جمله باشه. وقت اینو اختصاص داده به عالم طبیعت، به اشکالی نداره. ذکر خاص بعد الان هاشه
به اشکالی
هاشه اشکال نمی کنه؟ خب بله اشکال بله اشکال که نیست، مسلم اشکال نیست. اون ذکر خاص بعد الان به اشکالی بهش وارد نیست. هم شما این فهمه هاشه داره توضیح میده. خب توضیح اب نداره، توضیح خوبه. من فکر کردم
یه فرضی مونتی هم دیروز از هر دو قسم قلیبه و بریده خالب و هم امروز
اونم اینه که از اول خست کرده ولی تحقق بده نمیده برای آب بگیدن چا خفت میکنه ولی به آب نمیرسه. الان این طبقه با دیروز نه جز بلبله چون گفت خست هده، نه جز بلبله هست چون گفت یه طرف خست. اصلا یه مسئله مخواست میکرده اینه که آب هست خفت میکنه اینه آب نیست. امروز هم الان طبق این بیان آخر العمل باشه اینه که روزون بیاد بعد از فر اینو خارج کرد. الان این در حال رعایت هست یا نیست؟
می‌فرمایید که بعضی افعال با غایتی شروع میشند و بعد به اون غایت نمیرسند، مثل این که مثلا ما مسافتی رو طی میکنیم برای دیدن دوست و بعد میریم میبینیم که او رو نیافتیم. محرک ما به طی این مسافت ملاقات صریح بود، ولی این ملاقات صدیق بر این عمل ما یا فعل ما که طی مسافت مترتب نشد. اینجا غایت از غایت بودن در نمیاد. محرکیتش انجام داده، شأن غایت محرکیتش انجام داده. گفتیم غایت یا مترتب می شود یا انتظار ترتبش داریم. اینجا انتظار ترتبش هم داشتیم ولی مترتب نشد. پس در غایت ما مسئله نداریم، حرف ما سر فعله. اینی که الان شما دارید اشکال می کنید، اشکال برای این نیست که اینجا غایتی نیست. تو همین مثال هم غایت وجود داره و تعریفایی هم که مرحوم سرزواری از غایت کردن شامل این جور مورد هم میشه. فقط اینجا مسئله ای که ما داریم اینه که این فعل چه فعلیه؟ فعلی که به امید غایتی شروع شده ولی به اون غایت منتهی نشده. این اصلا ربطه بحث ما پیدا نمی کنه. یعنی ما در بحث خودمون بحث غایت داشتیم و تعریفی برای غایت کردیم، غایت همه اینها رو شامل شد. تعریفی که کردیم شامل این مورد هم که شما نقض می کنید شد. پس این مورد ناقض حرفای ما نیست. فقط تو این مورد یه سوال دیگه پیش میاد که این فعل چه نوع فعلی است؟ فعل جزاف
تقسیم شاملی نمیشه.
چرا نمیشه؟ بلغوبه است دیگه. قایت بلغوبه اونی که مورد انتظار باشد، نه مورد انتظار باشد و بعد از انتظار مترتب شود. اینی که نگفتیم
وقتی فعل انجام شد مثلا ما برای اومدن کلاس میاریم اینجا رو این کلاس ترتیبه. خب
نه، اولی که راه افتادید به انتظار چی بودید؟ بعد از اینکه میرسید و دوستو نمیبینه که خب معلوم منتظر نمیشید. اولی که راه افتادید به انتظار چی بودید؟ این فعل به چه انتظاری انجام دادید؟ فعل رو به چه انتظار انجام دادید؟ نه ما بعد الفعل منتظر بشید. کسی ما بعد الفعل رو نگو منتظر بشید. وقتی میخواد فعل شروع کنید به انتظار اون غایت بودید. همین اندازه کافیست که اون بشه غایت. لازم نیست اون منتظرتون انجام بگیره. فقط همین اندازه که شما به انتظارش فعل انجام بدید میشه قایت.
اون که علت بلتر هم همینه، قایت بلتر هم همینه.
لازمش این که قایت بلتر هم نه، اونی که منو تحریک میکنه میشه قایت. اگر انجام شد میشه بلفعل، انجام نشد بلقوه است. بعدا معلوم میشه بلقوه بوده. یعنی الان که ما شروع میکنیم قایت بلقوه است. بعد اگر مترتب شد بالفعل هم شده، مترتب نشد همون بالقوه ایست که بوده. توجه میکنی از بالقوه بودن در نمیاد که اول که من شروع کردم به امید ملاقات دوست بودم. خب پس این قایت بالقوه بوده به امید این که بهش میرسم. بعد که عمل انجام دادم و نرسیدم این قایت بالقوه بالفعل نشده، فقط همین، ولی قایت بودنش از من نرفته. شما میخواد قایت بودنش رو باطل کنید ولی قایت بودنش باطل نشده، بالفعل بودنش تحقق پیدا نکرد، بالقوه بود.
شما قایت به ذات دو تا قید بردید، یکی که به خاطر عمدی انجام بشه، دومی که هم بر فعل مترتب بشه.
در صورتی که قید دوم شاید چند ماه نزول نداشته باشه، من تخت نوری سازم به نیت استراحت، به قایت استراحت، حالا استراحت صورت نمیگه، این جزو قایت بلعرست که نیست، درسته؟
این قایت به ذات منطابق قبر است. ببینید این اقسامی که ما میاریم، این تقسیماتی که ما میاریم، ممکنه دو تا قسمشون با هم اجتماع کنند، یعنی یه قایتی هم به ذات باشد هم به قبر باشد. درسته؟ بله، دو تا قید آوردن، یکی این که در ابتدا باشد ممر رو تحریک کند، دوم این که مترتب شود واقعا یا به امید، این توجه کنید، مترتب شود واقعا یا به امید، یه بار مترتب میشه یه بار امید ترتب دارم، هر دو صورت قایته، قایتم به ذاته. اونطور اگر مترتب نشد میگیم قایته به ذات بالقوه، اگر مترتب شد میگیم به ذات بالفعل، که دو قسم رو با هم جمع میکنه، واسه این اقسام با هم قابل جمع هست. ممکنه به ذات رو با بلفل جمع کنید، ممکنه به ذات رو با بلقوه جمع کنید. بله، قریب و بعید که قسیم هم با هم جمع نمیشه، بلفل و بلقوه که قسیم هم با هم جمع نمیشه، ولی یک قسم از این تقسیم با یک قسم از این تقسیم قابل جمع نمیشه.
تعبیر بعیده برای این غرضی صحیح نیست، چیزی که از اول قصدش رو داریم.
بله، حالا پس این یه سوال دیگه شد. باز شما میفرمایید که از اولی که من شروع میکنم به راه رفتن به امید اینکه دوستو ببینم، به اون ملاقات دوست میگیم غایت بعیده، چون هنوز دسترسی پیدا نکرد، وقتی مترتب شد بهش میگیم غایت قریبه. خب این واضحه که اون بعیده، یعنی باید یه عملی انجام بشه تا بهش برسیم. اون یکی هم معلومه غریبه، چون دیگه احتیاج به عملی نداریم، عمل انجام شده، پس احتیاج به عملی نداریم. غریبه یعنی همین بدون واسطه الان در اختیار منه. اون بعید یعنی واسطه میخواد، باید عمل انجام بشه. خب حالا شما میفهمید بهش نرسیدیم، یعنی غایت غریبه پیدا نکردیم، غایت اون بعیده بود، غایت غریبه دستی نکرد، پیدا نکرد. غایت شد به ذات بلقوه بعید، هر سه با هم جمع شدن، سه قسم از سه تقسیم با هم جمع شدن، از یک تقسیم اقسام جمع نمیشن چون قسیم همه، ولی از چند تقسیم، از هر کدوم یک قسم بگیرید، این اقسام که هر از تقسیمات مختلف در اسامت جمع کنید. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 94 سطر 11 هم، والقایت و به ذات ما، یعنی قایتیست که لعجل حلفه، فعل به خاطر او انجام شده. این عرض شدم یه تعریف جامعه که شامل عالم ما و عالم بالا میشه. بعد میگه اول الفکر آخر العمل. اگه بخوام این عبارت رو معنا کنم که با جمله قبلم ارتباط پیدا کنه، چون آدم اینجا به نظرش میرسه که مرحوم سبزوایی یه مطلبی گفته که ارتباط به قلب نداشته. اگه بخوام طوری معنا کنم که مرتبط به قلب باشه، اینطور میگم همان غایتی که در اول فکر و در آخر عمل حاصل است. غایت به ذات چیست؟ اینطور معنا میکنم، غایت به ذات آن است که لعجل الفعل، یعنی غایتی که در اول فکر و آخر عمل حاصل است، یا امید حصولشو داریم، این میشه لعجله، این میشه قایت به ذات. پس قایت به ذات رو دو جور داره معنا میکنه، به دو عبارت، یکی ما لعجل الفعل، یکی ما هو فی اول الفکر به آخر العمل، هم در اول فکر هست هم در آخر عمل هست. این جمله دوم رو به جمله اول اینطور که بیان کردم ارتباطش بدید.
بعد از فعل قایت به تقسیم بندی ایشون کار از دیروز شروع شده، داره قایت رو تقسیم میکنه.
بله، دیروز گفتم قایت رو تقسیم میکنه، قایت رو داره تقسیم میکنه. این قایت، همین قایت، اگر قبل از فعل باشه علت قایی هم نامیده میشه. قبل از فعل قایت بعید است دیگه، قایت بعید است و علت قایی قریب است. همین قایت قبل از فعل قایت بعید است و علت قایی قریب است. قبل از فعل، بعد از فعل علت قایی نیست اصلا. قبل از فعل علت قایی هست، ولی قبل و بعد فعل هر دو قایت هست. بعد فعل قایت قریب است، قبل از فعل قایت بعید است. یعنی این شعر رو شما قبل از فعل و بعد از فعل میتونید قایت بنامید. مثلا ملاقات دوست رو میتونید هم قبل از فعل بهش بگید قایت، منتها مقایدش کنید به قایت بعیده. هم بعد از فعل میتونید بگید قایت، بگید قایت قریبه. اما علت قایی فقط قبل از فعل بهش میتونید بگید علت قایی، بعد از فعل دیگه نمیتونید بهش بگید علت قایی. ولی الان بحث ما در قایته، قایت رو داریم تقسیم میکنیم، ولی قایتی که در یه حالت علت قایی است، اینو داریم بیان میکنیم. پس بحث ما فعلا در علت قایی نیست، بحث ما در قایت است که یک حالتش علت قایی است. وقت اگه تقسیم علت باشد و قسمم بخواد علت باشه، ناظریم به اون علت قایی، یعنی ناظریم به قایت، به ما این که علت قایی است. پس بحث در قایت میکنیم، ولی اونجا که میخوام این قایت رو علت قرار بدیم، یه موردی رو میاریم که این قایت بشه علت قایی، یعنی قبل از فعل رو ملاحظه میکنه. نمیدونم روشن هست یا نمید. از تقسیمات اون همه به جاست، هیچ خروج از بحث نرفتیم، خارج از بحث نشدیم. بحث ما در تقسیمات علله، یعنی میخوام اقسامی به دست بیاریم که اونام علت هن. قایت علت منتها به فلان لحاظ خاص. پس بازم قایت رو تونستیم علت قرار بدیم. و بالعرض عطف بر به ذاته، یعنی ولقایت و بالعرض ما، یعنی قایتیست که یا صادف بهش برخورد می شود، اما از قبل در نظر گرفته نشده، فقط یه برخورده، یه تصادفه، بدون این که از قبل پیشبینی شده باشه. ممالم یکون، مما بیان ما هست، ما یصادف چیست؟ چیزیست که لم یکون داعیان، انگیزه و محرک نبوده، محرک و انگیزه ما نبوده، ولی بر فعل ما مترتب شده. کل اصور، اصور یعنی دست یافتن، مطلع شدن. اما در اینجا مطلع شدن خیلی معنا نمیشه، چون اصول من مطلع شدن میاد، اینجا همون دست یافتن بهتره. کل اصول علل کنز، مثل دست یافتن بر گنج برای کسی که حافر بئر است، یعنی چاه کنده، لعصابت الماء، تا به آب برسه. عصابت الماء میشه قایت لذات، منتها قایت بالقوه، اگه به آب نرسه میشه قایت بالقوه، اگه به آب هم برسه میشه قایت بالفعل. اما اصول علل کنز میشه باید قایت بلده هست، رسیدن به آب میشه قایت بزاد، اون اصول علل کنز میشه قایت بلده هست. منطقه آب عرض کردم که رسیدن به آب چه قایت بزاد هست، اگر ما به آب برسیم قایت قریبه و بالفعله، اگر نرسیم قایت بعیده و بالقوه هست. ولی قایت بلده از بزاد بودنش روشنه. ما نگفتیم الان بعد از
فعل. من فهمید که قایت اونه که بعد از فعل، علت قایت اونه که قبل از فعل.
قایت بالقوه قبل از فعل، قایت بالقوه قبل از فعل، قایت بالفعل بعد از فعل. قایت بالقوه که اسمشو علت قایت میتونید بذارید قبل از فعل. الان عرض کردم قایت هم قبل از فعل هم بعد از فعل. قبل از فعلش بالقوه است، بعد از فعلش بالفعل. هر چی قبلا گفتیم الان خراب نکردیم، همه به قوت خودش باقیه، هیچ من نقیزه. اونی که گفتم بله، اونی که گفتم مترتب می شود بعد از فعل، اون غایت بالفعل بود. الان غایت بالقوه هم اضافه کردم. اون وقتی که من غایت رو تفسیر می کردم تو بحث اقسامش نبودیم، فقط می خواستم تفسیرش کنم. حالا تو بحث اقسامش هم هستیم، تمام قسمها باید مشخص بشه. اون وقتی که من غایت رو با علت غایی متفاوت کردم، اون وقت نمی خواستم بیان کنم که غایت چه اقسامی داره، لذا تمام اقسامش گفته نشد. الان که داریم اقسام غایت رو بیان میکنیم، باید کامل همه اقسامش رو بگیم و مشخص کنیم.
اسمش رو چه
دیگه؟ غایت بالعرض. بالعرضی شما علت غایی به حساب میاد؟ بله، اون چه غایت؟ اون بالعرض هم علت غایی به حساب میاد، اون به اضافه علت غایی، چون اون محرک. خب بازم ظاهرا نمیرسیم، ادامه بدیم. این بحث طولانی شده، ولی یه جوری از این خلاص بشیم. ای چند مطلب که جلو میریم، یه مطلبی دوباره ما گیر میندازه، یه مدتی توش میمونیم. این هم از اونجا هست. انشالله بقیه بحث که تقسیم صورته بمونه برای جلسه بعدی.